هولدن کارفیلد میخواد انجام بده ناامید میشه دیگه، بعدش رها میکنه این کار رو، میبینه نمیتونه این کار رو انجام بده، یه جورای شکست میخوره. اما وقتی که برمیگرده توی یکی دو صفحه پایانی رمان، در اون فصل پایانی رمان، ما با یه زایش دوباره این شخصیت روبرو میشیم و این موضوع موضوعیه که خیلی جهانیه و همه مردم دنیا این نوع قصه پردازی رو دوست دارن. این شیوه، این ساختار، این نوع روایت در کارهای دیگه سالینجر خیلی کمتر دیده میشه. حالا اون یکی ها داستان کوتاهن و توی فرانیزوی هستن، یه ماجرای دیگه، یه جریان فکری فلسفی مدرن رو پیگیری میکنه توی کارش. اما اینجا یه نکته دیگه ای هم که به نظر من خیلی مهمه در توجه به ناتور دشت، لحن و زبانشه. کاملا محاوره‌ایه دیگه، ما هیچ جمله رسمی نمیبینیم، کلمات کوچه بازاریه، نمیدونم کلمات اصطلاحا کف خیابونه، خیلی ادبیات شست رفته با ادب و با نزاکتی رو توی این کار از هولدن کارفیلد نداریم دیگه.
بله.
برای همین ترجمهش رو هم کار سختی میکنه دیگه به زبان دیگر.
ترجمه های متفاوتی هم داره.
آره، چند تا ترجمه شده. اولین ترجمه ای که اینجا ازش شد فکر میکنم در دهه 70 بود که نشر مرکز منتشر کرد، میلاد زکریا ترجمه کرد، بعد نیلا آی نجفی ترجمه کردن، یک دو تا ترجمه دیگه هم ازش بیرون اومد. اما به نظر من ترجمه‌ای که نیلا منتشر کرد، انتشارات نیلا آقای نجفی، اون از همه ترجمه‌ها بهتره، به زبان اصلی کار نزدیک‌تر میشه. ببین اصلا ترجمه کارهایی که کار رمان‌هایی که زبان محاوره است، زبان خیلی زبان ساده‌ایه، انگار عین یه آب، عین یه سیل پخش میشه در جهان. این تجربه رو من با رمان ودا با اسلحه ارنست همینگوی داشتم. موقعی که با ترجمه نجف دریابندری این کار رو من خوندم، دقیقا یادمه تابستان سال 69 بود، من این کتاب رو یه دستفروشی خریدم و ساعت مثلا 7-8 شب اومدم خانه، تا 6 صبح من این رمان رو تموم کردم. انقدر این رمان جذاب و پرسرعت پیش میرفت. سالها بعد 3-4 سال گذشته این رمان رو با ترجمه دیگری باید صوتیش میکردم و خیلی سخت بود برام.
آره. بله.
یعنی یه ترجمه خیلی خوب و درخشان. این اتفاق برای ناتور دشت هم میفته. ناتور دشت به نظر من به خاطر زبانش این همه طرفدار پیدا میکنه، راحت میشه خونده. برای همین شما وقتی که میخونی میبینی که تکیه کلاما، وقتی که یه جمله‌ای رو داره میگه، یه پسر این چقدر داغ بود، مثلا بیاد لیوان قهوه میخوره، چیزی میخوره، یا اون
ادبیات شبیه به ادبیات عام،
دقیقاً به خاطر اینکه ذات گفتگوهای روزانه همه ماها پیوند برقرار میکنه، خیلی راحت میخونیمش، برای همینم هم بسیار پرفروش میشه.
اینجا بیشتر نمیگم، میتونم بگم بعد خونه رفتن چی کار کردم و چطوری مریض شدم و این حرفا، یا اینکه قرار پاییز سال آینده بعد از اینکه از اینجا اومدم بیرون برم کدوم مدرسه، ولی واقعا حال گفتنشو ندارم، واقعا حالشو ندارم. از این حرفا اصلا خوشم نمیاد چون حوصله سربره. خیلی هم مثل همین روانکاوی که اینجاست مدام ازم میپرسم وقتی سپتامبر سال بعد برگشتم مدرسه حسابی درس میخونم یا نه. به نظرم سوال احمقانه ایه. آخه کی میدونه چی پیش میاد؟ هیچ کس. گمانم این کارو بکنم ولی از کجا معلوم؟ به خدا که خیلی سوال مسخره ایه. دیبی مثل بقیه نیست، ولی اونم سوال پیچم میکنه. همین شنبه هفته پیش با دوست انگلیسیش که بازیگر فیلم تازش هست اومد دیدنم. زن اداتواری بود، ولی خب خیلی خوشگل بود. تا رفت دستشوی زنونه اون طرف ساختمون، دیبی نظرمو درباره همه این حرفایی که بهت گفتم پرسی. خدایش نمیدونستم چی بگم، راستش خودمم نمیدونم چه نظری دارم. خیلی ناراحتم حرف این همه آدمو زدم. فقط میدونم دلم برای تک تکشون تنگ شده. حتی همون استردلیتر و اکلی. گمونم دلم برای اون موریس لعنتی هم تنگ شده، مسخره است. هیچ وقت به هیچ کی هیچی نگو. اگه بگی دیگه گفتی و رهاشون کردی. اون وقت دلت برای همه شون تنگ میشه.
حالا نوبتی هم که باشه نوبت بخش جستار هست همراه با مهدی پورمیرزا.
من توی دوره ابتدایی بزرگترین غمم نوشتن مشق از روی کتاب درسی بود، از اینکه باید مینشستی و از روی یه چیزی چند بار مینوشتی که هم درس رو یاد بگیری و هم شاید باعث شه که خطت خوب شه. اکثر روزها به جای انجام تکالیف مدرسه‌ام کل روزو سرگرم بازی کردن توی کوچه میشدم و شبا میومدم خواب‌آلود مشق مینوشتم. بعضی وقتا به گریه میافتادم از شدت فشاری که اون مشق‌ها بهم میآوردن. یه روز انقدر گریه کردم که از ذهنم گذشت مشقو ول کنم و به خانواده‌ام بگم مشقم تموم شده، تا شاید اجازه بازی کردن داشته باشم. پاشدم جلوی گریم و گرفتم و رفتم جلوی آینه صورتم و پاک کردم. وقتی آروم شدم یه لحظه احساس آرامش کردم، حس کردم آزاد آزادم. هیچ وقت اون حس آزادی که اونجا به هم دست داد و فراموش نکردم. خیالم راحت شده بود و نمیدونم دلیلش چی بود. من پی اینو به جونم زده بودم که ممکنه فردا معلممون نمرمو کم کنه یا تنبیه بشم، اما با همه اینا با خیال راحت رفتم نشستم پای پلی استیشن و بازی رو که دلم میخواست گذاشتم. بازی اون شبم با همه بازی‌ها فرق می‌کرد. انگار یه بازی غیرقانونی بود که واسش دوز و کلک سوار کرده بودم و هی حواسم بود که نکنه یهو یکی بره بالا سر دفتر و کتابم و بفهمه که مشقم کامل نیست و دیگه اون وقت بازی بی بازی. یه لحظه از سرم گذشت چرا تا حالا این کارو نکرده بودم؟ چرا هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که میشه به جای اینکه این همه به خودم فشار بیارم بی خیال شم و برم تفریح کنم؟ اون شب گذشت. فرداش هم سر کلاس معلممون انقدر عصبی وارد کلاس شد و شروع کرد به درس دادن که اصلا یادش نبود باید مخشای دیشبمون رو چک کنه. کل اون روز به فکر این بودم که مشق نوشتن پس برای چیه؟ اولین باری بود که معلممون تکلیفمون رو چک نکرد. با خودم گفتم پس اگه میشه تکلیفی چک نشه، میشه نوشته هم نشه؟ این وقتی بیشتر شد که حتی آخر کلاس معلممون مشق جدید بهمون داد و حتی نگفت که حواسم به مشقای دیشبتونم هست. اونا رو هم باید بیارید. انگار یهو یه شب از سال تحصیلیمون پاک شده بود. خیلی حس عجیبی داشت. نمیدونم اسمش خوش شانسی بود یا صرفاً یه اتفاق ساده. اتفاق ساده‌ای که فقط یه بار تو کل سالای مدرسه‌ام برام اتفاق افتاد و باعث شد من از فرداش یه جور دیگه‌ای به درس و مدرسه‌ام فکر کنم. من برای اولین بار بلوغ رو انگار اونجا تجربه کردم. اینکه با چشم بزرگا ببینم ماجرا رو، اینکه بفهمم یه وقتایی سختگیری لازمه و تهش هم قرار نیست اون نمره 20 یا شاگرد اول شدن بهش دردی بخوره. و نکته جالبی که بعدا بهش فکر کردم این بود که چرا بعد از اون شب و فهمیدن پشت پرده سازوکار موفقیت باز برگشتم تو همون مسیر و باز هر سال شاگرد اول می‌شدم. چی شد با اینکه از اون روز یاد گرفتم همه چیزو از یه زاویه دیده دیگه ببینم، انگار بازم تن دادم به این سختگیری‌ها، انگار این دفعه خودم انتخاب کرده بودم. دیگه میدونستم وقتی بابام دعوا میکنه باز ته دلش دوستم داره، فقط تو حرف زدنشه که میگه دیگه دوستت ندارم. ولی باز برام مهم بود که بابام دعوام نکنه، که بابام ناراحت نشه. فکر کن یهو به یه بچه بگی اون تفنگای اسباب بازی که باهاشون بازی می‌کنی تو واقعیت آدم می‌کشه، بهش بگی فکر نکن حتما شغل آینده‌ت همونی میشه که می‌خوای، و اون بچه بتونه به یه دیدی دست پیدا کنه که اصلا واسه سنش نیست. انگار اولین باری که آدم ها توی هر سنی به این زاویه دید میرسن، تازه دارن زندگی رو تجربه میکنن. اینکه با سن 10 سال دیگه شون به کارهایی که الان میکنن نگاه کنن، به یه حالی میرسن که اصلا چرا باید فلان چیز برام مهم باشه، و شروع میکنن به چیزهای مهمتری فکر کردن. دیگه همه چیزهایی که بقیه به آدم نسبت میدن و میذارن کنار. دنبال چیستی خودشون و زندگیشون میکردن. شاید مهمترین تصمیم آدم هم توی همین موقع گرفته میشه. اینکه تو توی اون لحظه یهو همه چیزو بذاری کنار و بگی الان این مهمترین چیزیه که من میخوام، نه اونای دیگه. دقیقا همون لحظه که همه چی برات سوال شده، لحظه درستیه برای زندگی کردن.
خب رسیدیم به بخش جزو برنامه بحث آزاد.
کلن آموزش الان، آموزشی که ما داریم الان توی ایران خیلی خیلی قدیمیه.
روح هولدن کالفیلد در همه دانش آموزان جریان داره. با من صحبت میکنه میگه آقا من وقتی با مامان بابام صحبت میکنم به نظرشون تنها مسیر موفقیت من مدرسه است. میگم تو چی کاره ای؟ میگه تیم ملی نوجوانان هندبال بازی میکنم. میگم چرا الان مدرسه ای؟ میگه بابام گفته نمیخواد دیگه بری سر اردوی تیم ملی.
خستگان فقط تمرکز روی ضعفه، یعنی اگه مثلا یه نفر ریاضیش بده فقط بهش میگن که تو باید بیشتر ریاضی کار کنی، بیشتر ریاضی کار کنی. بعد مثلا ممکنه که حالا مثلا چه میدونم انشاش خوب باشه.
من تو طول 12 سالی که بچه ها میرم مدرسه هم مدرسه نرفتم اصلا. و نکته بامزش اینه که فرقه رو خیلی احساس میکنم. یعنی من واقعا اون آدمی که همیشه منو سرکوب کنه که مثل ما فکر کنو نداشتم.
ببین نظام آموزشی اگر به شکل یه ساختار مستمر فرسوده در بیاد خلاقیت کش میشه دیگه.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز که در این نوبت هم با ما همراه بودید و بی نهایت سپاس از شما جناب آقای اسلام‌زاده عزیز و بزرگوار.
سلامت باشین، ممنونم که با هم بودیم درباره کتاب حرف زدیم و لذت بخشید.
بسیار لذت بردیم. متشکرم از شما. اما عرض کنم خدمت شما همراهان عزیز که رمان ناتور دشت رو هم امشب و در کنار هم دیگه خوندیم و مطالعه کردیم، قرارش میدیم توی کتابخانه نیمه شب و به جای اون کتاب محافظان کهکشان رو برمیداریم نوشته لوئیز لورانس برای هفته آینده. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
تهیه کننده و راوی خدا فلاح.
الان این چی آقا؟ این چیه؟ دمونه این که میتونه
تهیه کننده باشی میدونی چه این میکسره دیگه.
اجرا سینوره کفاش طلب. کارشناس کتاب سعید اسلامزاده.
بذاره بیایم به تاریخ ادبیات هم نگاه بکنیم در این مثلا 100 ساله.
دستیار تهیه و آیتم ساز یاسمن طاهری.
آره دیگه بعدم آیتم سازن.
بازیگران امیر حسین بختیاری، سینا عسکری، حسین خدایاری، فاطمه سوهانی، کیمیا صوبری. نویسندگان حسین خدایاری، فاطمه سوهانی، محیا دهقانی، فاطمه حیدری. نویسنده بخش جزدار مهدی پورمیرزا. معرفی کتاب شیرین موسوی. صدابردار مرتضی فخری.
کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
آخ هفشت، سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال، خرید امسال به قیمت پارسال.
ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان
وای
شور تران توی چون آه شبان منم رسوای زمان منم دیوان منم رسوای زمان منم دیوان منم.
تهران سال 1319
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران.
شعره غم این رشته سرکش سوزد سپنده جانم در آتش کز دیده بند دورت بدارم عاشق در این جان می سپارم نقشت نشسته در دیده ی خواب من بر موج مویت رقصت دل Shit.